سازمان عفو بین الملل اخیراً بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن گروهی از کشورهای اروپایی رو به تبعیض علیه مسلمانان متهم کرده و چگونگی برخورد با این بخش از شهروندان رو در تضاد آشکار با قوانین ضد تبعیض جامعه اروپا تفسیر کرده است. این گزارش جدید سازمان عفو بین الملل که برای اولین بار تبعیض علیه مسلمانان در اروپا رو مورد نقد قرار داده، تنها از 5 کشور فرانسه، اسپانیا، بلژیک، هلند و سوئیس به عنوان نقض کنندگان قوانین ضد تبعیض یاد کرده و مدعی است که در این کشورها از جمله در عرصه اشتغال و همچنین در عرصه آموزش برای مسلمانان اوضاع مناسبی وجود نداره. گزارش یادآوری میکنه که در سال 2006 در کشور هلند، در حالی که 56% از زنان هلندی به کار اشتغال داشتند، تنها 27% از زنان هلندی ترک تبار و 27% زنان هلندی مراکشی تبار به کار مشغول بودند. گزارش البته اعتراف میکنه که بخشی از مشکلات اشتغال این خانوم ها میتونه مشکل زبان باشه، ولی در بسیاری موارد نوع پوشش این خانوم ها به ویژه اگر نشان دهنده اعتقادات مذهبی اونها باشه در عدم اشتغالشون نقش ایفا کرده. گزارش تاکید میکنه که در 3 کشور بلژیک، فرانسه و هلند علارغم وجود قوانین ضد تبعیض این قوانین لگدمال میشن. مارکو پرولینی، کارشناس عفو بین الملل، یادآوری میکنه که استفاده از علائم و نیز پوشش مذهبی یا فرهنگی بخشی از حق آزادی بیان و نیز حق آزادی مذهب و اعتقادات است. او سیاستمردانی را که به امید جذب آرا از این وضعیت سوء استفاده میکنند مورد انتقاد قرار میده. گزارش عفو بین الملل نوشته که در 10 سال گذشته در کشورهای فرانسه، بلژیک، سوئیس و هلند ورود دانش آموزان محجبه را به مدارس ممنوع کردند. این سازمان مدعی است که چنین ممنوعیتی تبعیض‌آمیزه. گزارش همچنین مقامات حکومتی فرانسه را مورد انتقاد قرار میده که مدعی‌اند به قصد رعایت لائیسیته از ورود دانش آموزان محجبه به مدارس جلوگیری میشه. عقیده این سازمان لائیسیته بر اساس حق معطوف به حقوق بشر دلیل موجهی برای محدود کردن آزادی بیان و آزادی مذهب یا عقیده نیست. و سرانجام عفو بین الملل درباره ساختن مراکز عبادات مذهبی معتقده که هر نوع ممنوعیتی درباره ساختن نمازخانه یا عبادتگاه به بهانه اینکه مردم محل با استقرار اون مخالفند اقدامی تبعیض‌آمیز به شمار میره. گزارش تاکید کرده که حکومت‌ها موظفند به مخالفان محلی بفهمانند که ایجاد عبادتگاه یکی از مؤلفه‌های اصلی تأمین آزادی عقیده و مذهب است. در برنامه میزگرد این هفته ما، زمینه ها و زمانه ها، من کوشش کردم که 3 نفر جامعه شناس رو به این جلسه دعوت بکنم. سرکار خانم شهلا شفیع، جامعه شناس و محقق و نویسنده، آقای معبود انصاری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، و آقای علی حاج قاسمی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در کشور سوئد. در این جمع جامعه شناس ها کوشش میکنیم که این گزارش عفو بین الملل رو و انتقاداتی رو که به کشورهای اروپایی مطرح کرده مورد بحث قرار بدیم. من 2 نفری رو که از آمریکا و سوئد دعوت کردم کسانی هستند که ظاهرا مورد انتقاد مستقیم این گزارش قرار ندارند و در نتیجه میشه گفتش که روایت دیگه ای از برخورد با مسلمون ها رو در کشور خودشون میتونن داشته باشند که خوبه در اینجا مورد بحث قرار بگیره. فکر میکنم خوبه که سوال رو از سرکار خانم شفیق شروع بکنیم. گزارش عفو بین الملل کشور فرانسه رو یکی از کشورهای نقض کننده حقوق مسلمانان قلمداد کرده. خانم شفیق به عنوان یک شهروند فرانسوی، یک شهروند آگاه فرانسوی که مسائل رو به خوبی اطلاع دارم که دنبال میکنند و به خوبی از وضعیت کشور خبر دارند، میخواستم بپرسم که این گزارش رو شما به طور عمومی و بدون اینکه بخوایم وارد موارد مشخصش بشیم چقدر محق میدونید؟
فکر میکنم که این گزارش میتونه به طور عمومی 2 جنبه داره. یه جنبش این هستش که به هر حال با توجه به اینکه ما میدونیم امروز مسئله اسلام و مسلمانان یکی از حربه‌های مبارزات دست راست افراطی و دست راست به طور کلی در کشور اروپایی شده در مورد مسئله مهاجرین و مخالفت با مهاجرت. میتونیم بگیم یک نوع تبعیض بر علیه مسلمانان در همه کشورهای اروپایی میتونه وجود داشته باشه و از جمله در فرانسه. اما این گزارش به نظر من کاملا یک جانبه است در موردی که مسئله لائیسیته مطرح میکنه. من در مورد جامعه فرانسه که در موردش اطلاع دارم و کار شخصی من هم در محلات بوده میدونم که این گزارش به این لحاظ یک جانبه و مغرضانه است که اسلام و اصلاح مسلمانان رو یک کاسه میکنه. یعنی شما در جامعه فرانسه مسلمانان بسیار دارین که معتقد نیستن که حجاب یک امر اسلامیه، معتقد نیستن اصلا یک اجبار اسلامیه. بسیاری از زنان مسلمان مایل به اون نیستند و قانونی که در مورد مدارس تصویب شد و از جمله حجاب رو در بر گرفت در مورد مدارس لائیک بود و در مدارس غیر لائیک این قانون نیست، در مدارس مذهبی این قانون نیست و بنابراین مسئله پیاده کردن یک قانون همگانیه در مورد تمام مذاهب و از جمله در مورد مذهب اسلام و مسئله حجاب. مسئله سومی که خود گزارش هم بهش اشاره کرده مشکلات متفاوتیه که زنهای مسلمان باش مواجه هستن در مورد مسئله اشتغال، که از جمله مسئله زبان، مسئله صلاحیت‌هایی که خب چگونه های بهش دسترسی دارن، آموزش های شغلی و مسئله پوششی که از مسائل اصلی تبعیض در مورد زنان مسلمان نیست و اساساً مسلمان بودن اونها یکی از جنبه هاست و بقیه جنبه ها رو اونها با مهاجرین دیگه شریک هستن. با در حقیقت مشکلاتی که در تبعیضی که نسبت به مهاجرین وجود داره که بهش میگن در حقیقت ترجیح دادن فرانسوی ها، یه موضوعی که راجع به خیلی از مهاجرین دیگه هم وجود داره. نتیجه اگه بخوام خلاصه کنم، این گزارش از یک جنبه هایی میتونه برحق تلقی بشه، یعنی ما یک نوع راسیزم ضد مسلمان داریم که باید مورد توجه قرار بگیره، ولی از جنبه برخورد به مسئله لائیسیته کاملا مغرضانه و یک جانبه است.
آقای معبود انصاری، شما به عنوان محقق مسائل مهاجرت ها در کشور آمریکا بفرمایید که این داوری های گزارش عفو بین‌الملل درباره مسلمانان اروپایی، شما درباره چه داوری دارید و اساسا در یک مقایسه تطبیقی نسبت به وضع کلی مسلمانان آمریکا با مسلمانان اروپا به چه نتیجه گیری میتونید برسید؟
اولا من خیلی خرسندم که این گزارش منتشر شد، برای اینکه این نخستین باره که واقعا تضییع حقوق مسلمانان مورد توجه قرار میگیره و اهمیت داده میشه. در رابطه با شرایط و اوضاع احوال مسلمان در امریکا حقیقتش کمتر میشه مقایسه کرد. آنچه که تا حدودی صدق میکنه وجود پیشتاوری هاست، پیشتاوری ها که در غرب تاریخ خاصی داره، از جنگ های صلیبی وجود داشته و همینطور به تدریج اینها به عنوان واقعیت پذیرفته شده. منتها تفاوت اصلی جمعیت مسلمان در امریکا اینه که جمعیت مسلمانان در امریکا امروز بخشی از جامعه امریکا، به تعبیری نفوذ و قدرتی که مسلمانان در این سالهای اخیر پیدا کردن از یک طرف و آموزش های چند فرنگی از طرف دیگه در امریکا موجب شده که امروز با اینکه هنوز تصورات ناسباب در جامعه امریکا نسبت به مسلمانان هست و حتی اتفاقاتی هم میفته که گویا اینه که در بعضی از مناطق این احساس ضد مسلمانی ریشه عمیقی هنوز داره، ولی روی هم رفته موفقیت هایی به دست آمده، امروز دیگه کمتر در جامعه امریکا تبعیضات شکلی در بیاد که الان در اروپا میبینیم. ولی مهمتر از همه این که نسل جوانتر مسلمانان در امریکا امروز به درستی خود را امریکایی میدونن و به درستی احساس امریکایی میکنن و به درستی دارن از حق و حقوق خودشون دفاع میکنن و این اتفاق خیلی خیلی مهم است که چه بسا میتوانه تفاوت عمده باشه بین جمعیت مسلمانان در امریکا و در اروپا.
آقای حاج قاسمی، شما به عنوان جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد از اینکه بیانیه عفو بین الملل هیچ صحبتی از کشور محل سکونت شما نکرده و نشون میده که ممکنه انتقادی به رفتار دولت مردان اونجا نسبت به مسلمانان نداشته باشه. شما این رو تایید میکنید؟ فکر میکنید که در سوئد با شهروندان مسلمان برخورد سالم و منصفانه ای میشه؟
بله، به طور نسبی بله. در مقایسه با آنچه در هلند به خصوص، در دانمارک، در حتی فرانسه ما مشاهده میکنیم، خب در سوئد کمتر بوده این تبعیض و این فشار علیه مهاجرین و مسلمانان. منتها در مورد به اصطلاح این مبحث، این رو باید اشاره کرد، علاوه بر اونچه که دوستان همکار من اشاره کردن، به یک نکته بسیار مهم باید توجه بکنیم که در واقع میشه گفتش که همونطور که خانم شفیق اشاره کردن، به نوعی این فضای ضد مسلمانان به نوعی بازتاب گسترش بیگانه ستیزی و مهاجر ستیزی در کشورهای اروپایی و این به عنوان پدیده ای که در واقع میشه گفت در این سالهای اخیر یا در این 10-15 سال اخیر تشدید شده، گسترش یافته. و خب در این گزارش اشاره به اصطلاح پایه های به وجود آمدن این مسئله مبانیش نشد شده و اون اینه که ما در اروپا با یک در واقع بیکاری گسترده و بیکاری بلند مدت در بخشی از جامعه به ویژه در میان مهاجران در طی این 15 سال مواجه بودیم و چون دولت مردان نتونستن این مسئله رو حل بکنن و این منجر به این شده که ما شاهد به اصطلاح رشد احزاب بیگانه ستیز در طی دهه 90 باشیم که البته در فرانسه هم آغازگرش بود، حزبی که ژان ماری لوپن رو انداخت و بعد کشورهای دیگه دنبال کردن اینو، این در گام بعدی تبدیل به این شد که این احزاب در پارلمان‌های کشورهای اروپایی جایگاه نسبتاً محکمی پیدا بکنند و وارد تعامل و حتی بدبستان با احزاب به اصطلاح تشکیل دهنده دولت بشن. در هلند آغازگر این پدیده بودند، حزب آزادی در اونجا وارد تعامل شد، احزاب دیگه پذیرفتند گفتمان اسلام ستیزانه و مهاجر ستیزانه رو. و تا اینکه ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که رؤسای دول بزرگ اروپایی مثل خانم مرکل در آلمان، آقای سرکوزی در فرانسه و دیوید کامرون در انگلیس همه از شکست جامعه چند فرهنگی که در واقع مثالشون هم جامعه مسلمانان در این کشور هست سخن به میان آوردن که مجموعه اینها تشدید کرده فضای ضد مسلمانان رو، که من تاکید میکنم که در واقع به نوعی در همه این کشورها هدف گروه های مهاجر هستند، به عنوان نیروی کار مازاد در این کشورها شناخته میشن و نظام های اجتماعی و اقتصادی در این کشورها نتونستن اینها رو جذب جامعه بکنن، جذب بازار کار بکنن و الان به نوعی گناه رو یا مشکلات رو برگردن اینها میندازن. حالا چرا مسلمان ها برجسته میشن در این میان؟ یک دلیل تاریخیشو همکارم از آمریکا اشاره کردن که به سابقه جنگ های صلیبی برمیگرده، راحت تر میشه مسلمان ها رو هدف قرار داد. دوم، مسلمان‌ها بزرگترین گروه مهاجر در اروپا هستند. و سوم اینکه به هر حال پدیده افرادگرایی اسلامی که در یک اقلیت بسیار کوچک از مسلمانان در این 15 سال اخیر مطرح بوده، این بهانه رو در اختیار سیاستمداران اروپایی داده، سیاستمدارانی که برای جلب آرای عمومی از این مسئله استفاده کردند و مسلمان‌ها رو مورد هدف قرار دادن.
خانم شفیق، حالا که شما توی صحبتاتون انتقاد کردید به برخی از مطالب منعکس شده در این گزارش بین الملل و به خصوص به مفهوم لایسیته در فرانسه نظر داشتید، من مایل بودم که اگر ممکنه به طور مفصل به این موضوع بپردازید که در موضوع آموزش در فرانسه علت مخالفت با داشتن علائم رسمی مذهبی چه بوده، چگونه عمل کرده و چه کسانی توی تدوین چنین قوانین نقش داشتن. من فقط یادآوری میکنم که برای تدارک ماده قانونی که بتونه این ممنوعیت رو ایجاد بکنه، ابتدا یک مجمع فرهیختگان در فرانسه تشکیل شد از شخصیت‌های برجسته، از استادان دانشگاه، جامعه شناسا و البته دولت مردان و سیاست مردان، و در اون مجموعه بحث شد و نتیجه بحث اونجا بود که این طرح رو در واقع به مجلس بردش و اونجا به تصویب رسید. خانم شفیق، در این باره خواهش میکنم که توضیح بدید و مواضعتون رو بگید.
اول دو نکته درباره صحبتایی که دوستان کردن. ببینید ابتدا من فکر نمی‌کنم که ما میتونیم مسلمانان رو به عنوان یک جمعیت واحد مورد نظر قرار بدیم. شما کسانی که مسلمان شناخته میشن، چون مثلا فرض کنید در فرانسه که اصلا چنین آماری نمیتونه وجود داشته باشه که کسی، چون دین یکی از مراجع شناسایی آدم‌ها نیست، چون ما در یه جامعه لایک هستیم و این یک به نظر من یک امتیازه که ما هویت رو فقط با دین شناسایی نکنیم. کسانی که مسلمان شناخته میشن بسیار متنوعند و رابطهشون با اسلام هم بسیار متنوعه. من اساسا فکر میکنم که اینکه اسلام بشه یک مرجع هویتی برای اینکه ما مهاجرین شناسایی کنیم خودش مشکل زاست. این نکته اول. دومین نکته این هستش که در مورد این گزارش و مسئله لائیکیته که فرانسه مثلا مورد حمله قرار گرفته از زاویه لائیکیته، همطور که خود شما اشاره کردین یه مجمع عمومی بوده که در حدود 8 ماه مصاحبه‌های مختلفی بوده، یک تصمیم دموکراتیک بوده که گرفته شده. و حالا چرا این تصمیم در فرانسه گرفته شده؟ به دلیل اینکه وقت برمیگردیم به اون نکته سومی که دوستمون از سوئد اشاره کردن، یعنی مسئله گسترش افراطی‌گری اسلامی که متاسفانه فقط یک پدیده محدود نیست، بلکه یک تبلیغات وسیع رو در تمام کشورها انجام میدن. یک اقلیت فعالن، چون اقلیت فعال همواره بیشتر نقش داره تا یک اکثریت خاموش. در فرانسه اکثریت خاموش مسلمانان لائیک هستن، یعنی تمایل دارن به اینکه تحت قانون لائیک زندگی کنن، ولی یک اقلیت فعال هستش که اولین مسائل راجع به مسائل حجاب در مدارس این اقلیت فعال ایجاد کرد. اما فرانسه از سال 1905 لائیک است به معنی جدایی دین از دولت. مدارس لائیک هیچ گونه علائم مذهبی درش نیست و آموزش مذهبی هم درش نیست و این به این معنی است که مذاهب سرکوب میشن. هر کسی میتونه در مسجد، در کلیسا، در کنیسه بره، ولی یک امر شخصی هست مذهب. وارد آموزش بچه ها در مدارس لائیک نمیشه، ولی مثلا در دانشگاه خب این مسئله فرق میکنه برای که دیگه بزرگسالان هستن. خب این مسئله لائیسیته در فرانسه باعث شده که آزادی وجدان باشه، که نکته که خیلی مهمه. بعد از اون مسئله این هست که همه افراد و شهروندان برابر هستن در مقابل قانون و سیاست بر مذهب برتری داره، یعنی سیاست هستش که قانون شهروندی رو تعیین میکنه و نه قوانین مذهبی. همه اینها به نفع آزادی و به نفع برابریه و از جمله و به طور خاص به نفع آزادی زنان هم هست. مثلا مسئله حجاب، نکته ای که گزارش امنستی به راحتی فراموش میکنه و ازش میگذره این هستش که چرا حجاب رو برای زنان اجباری میکنن به نام مذهب؟ مفهوم این حجاب چی هست؟ چه مسائل جنسیتی رو بیان میکنه؟ اینا همش به راحتی ازش چشم‌پوشی میشه به نام تبعیض، ولی تبعیض جنسیتی اصلا در نظر گرفته نمیشه در این موضوع. و بعد دو نفر خانومی که نویسنده هستن، یکی در کانادا خانم جمیلا بنحبیب و یک نویسنده هم در بلژیک، اعتراض کردن به این متن امنستی. و جالبه که هر دوتا این خانوم از کشورهای مغربی میانه، هر دوشون از کشورهایی که اسلامی نامیده میشن میان و اعتراض کردن به این که شما نمیتونین مسلمونا رو یک کاسه کنین و نمیتونین حجاب رو به عنوان نماد زنان مسلمان معرفی کنین و بگین که باید در مدارس لائیک این باشه به خاطر اینکه نماد مسلمانیه. کما اینکه در فرانسه هم اکثریت دختران مسلمان بی حجاب هستن. و این نکته آخر رو تموم میکنم. اونجایی که به مسئله راسیسم ضد مسلمانان برمیگردیم، من ترجیحم از این کلمه استفاده کنم، یعنی راسیسم ضد مسلمانان و نه اسلام ستیزی، چون اسلام ستیزی کلمه هستی که آقای خمینی هم برای سلمان رشدی به کار برد و هر جایی که میخوان آزادی بیان رو سرکوب کنن به محض که انتقادی به هر مذهبی میشه میگن اسلام ستیزی. در فرانسه کاتولیکای افراطی هم میگن مسیح ستیزی، از اینجور کلمات به کار میره. من فکر میکنم که درست‌تر اینه که ما از کلمه راسیسم استفاده کنیم، برای که عقیده من هر مذهبی قابل انتقاده، چه اسلام، چه مسیحیت و چه یهودیت و چه بقیه مذاهب، بودایی، هندو و بقیه. و انتقاد به مذهب باید یکی از آزادی‌هایی باشه که هر شهروندی در یک جامعه دموکراتیک داره. در نتیجه میشه اسلام رو نقد کرد، حتی مخالف اسلام بود، ولی در مقابل نمیشه به نام اینکه کسی مسلمانه بهش تبعیض رایج کرد و دادگاه ها هستن به خاطر اینکه بتونن این تبعیضات رو بررسی بکنن.
آقای معبود انصاری، آیا برای شما اهمیت معنای لائیسیته و نگرانی های فرانسوی ها قابل درکه؟
تا حدودی. خوشحالم که همکارم خانم شفیق تا توجه دادن که باید احتیاط علمی را رعایت کرد و واقعا این مفاهیم را هر کدام را در جای خود بهش پرداخت. اون چی که برای ما در اینجا مطرحه اینه که به نظر میاد اون مرحله ای را که مسلمانان امریکا ازش گذشتند هنوز مسلمانان در اروپا نگذشتن در اون و در واقع در روی مرحله ابتدایی در جا میذارن. اجازه بدید بازش کنم، فقط توجه کنیم روی مهاجران مسلمان، یعنی مهاجرانی که خود را مسلمان میدانن در امریکا. البته اکثریت مسلمانان الان آمار اخیر نشون میده که سیاه‌پوستای امریکایی هستن، یعنی در واقع اونا اولین گروهی هستن که اسلام را در امریکا آوردن، بعد مهاجران آمدن. حالا اگر تاکید کنیم روی مهاجران مسلمان، همیشه مهاجرنشینی همراه با حاشیه‌نشینی بوده. در امریکا این حاشیه‌نشینی یه مرحله گذار بوده و به اصطلاح طولانی نشده یا دائمی نشده و منجر به این شده که بعد از حاشیه‌نشینی شاید کمتر از یک نسل مرحله جذب پیش آمده و احساس تعلق به مملکت. طور که من احساس میکنم به نظر میاد که شرایط تاریخی و به خصوص شرایط اقتصادی و اون چیزی که دوستان به عنوان خارجی ستیزی و بیگانه ستیزی مطرح کردن در اروپا یک شرایطی رو به وجود آورده که به خصوص در مورد نسل جوانتر این حاشیه‌نشینی هنوز ادامه داره. به این ترتیب بله، تضادهای نسلی هست، تضادهای فرهنگی هست و اتفاقا راستگرایان افراطی هم در اینجا داریم که سعی کردن همیشه استفاده کنن از این تصورات ناسوابی که راجع به مسلمانان هست. ولی کل شرایط امریکا طوری است که جای نگرانی نخواهد بود که اون احساس ضد مسلمانی به ترتیبی بیاد جلو که موجب بشه که واقعا روز به روز ما شاهد تضییق حقوق مسلمانان در امریکا باشیم.
آقای حاج قاسمی، مایل بودم که شما اگر ممکنه قدری درباره توقعات مسلمانان در عرصه‌های اجتماعی و آموزشی در سوئد و چگونگی برخورد جامعه سوئد با این توقعات صحبت بکنید. در فرانسه ما مثلا مسلمان‌هایی که الان اعتراض دارن به اینکه چرا بهشون اجازه داده نمیشه که با حجاب وارد مدارس بشن، در این حال کوشش‌های زیادی هم می‌کنن برای اینکه استخرها رو از هم جدا بکنن، زنان مردونه بشه، و همچنین دخترهایی هستند که مایلن توی ساعات ورزش دبیرستان به طور جداگانه با اونها تمرین ورزشی بشه و اونها با همراه پسران نباشند، یا حتی کسانی تغییر متون درسی رو در اونجایی که مثلا به منشأ انسان مربوط میشه بهش اعتراض دارن و مایلن که اینها تغییر بکنه. ممکنه بفرمایید که جامعه سوئد با این نوع تمایلات گروه مسلمانان چه برخوردی داره؟
بله، من البته در پرسش به سوال قبلی آگاهانه سعی کردم امتناع کنم از پرداختن به سوئد، که به هر حال در یک اصطلاح چارچوب اروپایی به مسئله نگاه بکنیم، که مبادا نگاه مثبت من به دستاورد سوئدی به این تعبیر بشه که مثلا من از رویه‌ای که در کشور یک محل اقامتم دارم دفاع میکنم، و به هر حال این بی‌طرفی پژوهشگرانه رو به هر حال باید اینجا رعایت کرد. منتها من اتهام نقدی که همکارانم داشتن موافق هستم که باید از مسلمانان استفاده کرد و جامعه مسلمانان و به اصطلاح اسلام، اگر حتی من عنوان کردم منظورم جامعه مسلمانان بوده، و اون چی که ملاک قرار به نظر من میتونه بگیره در این تجارب مختلف در کشورهای مختلف، دوستمون از آمریکا اشاره کردن که مثلا در اونجا چگونه هست که تفاوتای میشه گفتش که اساسی داره با اروپا، جلوتر هستن آمریکایی‌ها در این زمینه نسبت به مادر اروپا، در کشورهای اروپایی هم تجارب مختلف به هر حال دنبال شده. نظام‌های سیاسی در اینجا به هر حال بسته به سابقه تاریخیشون، ماهیت احزاب، جنبش‌های اجتماعی، به هر حال نوع نگاهشون فرق می‌کرده، و مثلا در میان تجربه حالا فرانسه و سوئد ما این تفاوت رو می‌تونیم ببینیم. که من حالا بخوام یه مقداری انتقادی به مسئله نگاه بکنم، در فرانسه نوع نگاه لایک به مسلمانان و یا به هر حال به مثلا حضور خانم ها در مراکز عمومی تحریک کننده بوده، یعنی ممنوعیت داشتن حجاب در دانشگاه، در مدارس، اصلا طرحی این بس در یک چارچوب دموکراتیک، در یک نظام دموکراتیک تحریک کننده هستش. در صورت اصلا چنین چیزی نبوده. این ممنوعیت به هیچ وجه نداشتیم. ما در دانشگاهی که من کار میکنم 40% دانشجوها مهاجر هستن که اکثریتشون از کشورهای اسلامی میان و شمار دختر خانمایی که با روسری در کلاس ظاهر میشن بسیار زیاد است و همکاری که بین اونها و سایر دانشجویان هست در حد نسبتا بالا طبیعی هست و هیچ حساسیتی از جانب نهاد نسبت به این افراد مشاهده نمیشه. همینطور در بازار کار درسته که موفق نبودن سوئدیا به طور کامل، ولی نسبت به کشورهای دیگه اروپایی در افزایش میزان اشتغال در میان مهاجرین یا مهاجرین مسلمان وضعشون بهتر بوده و این دقیقاً به این خاطر بوده که پوشش اسلامی رو تلاش کردن حالا در میان خانم‌ها مطرح نکنن، عمده نکنن، چون عمده کردن این باعث ایجاد حساسیت در جامعه میشه، در بین به اصطلاح جامعه میزبان در میان مثلا خود فرانسوی یا سوئدیا. این یک. دوم، موجب این میشه که این انسانی که روسری بر سر داره و همواره در کوچه و خیابان مورد توجه هست، در مدرسه مورد توجه هست، حذف میشه، کنار گذاشته میشه، نسبت به جامعه میزبان دیگه داره تعلق نباشه، در موضع قرار بگیره، خودشو منزوی بکنه، به حاشیه برونه. در حالی که عکس این اگر کار میشد، یعنی اگر در جهت به هم پیوندی این افراد، زنان حالا مردان، در جامعه تلاش میشد، روسری به عنوان مانعی نمی بود که از حضور آنها در بازار کار جلوگیری بشه. اون وقت وقتی در بازار کار قرار می گرفتن، در یک روند طبیعی میتونستن هم در مبانی فکریشون، هم در رفتارشون، هم در نوع پوشششون تجدید نظر بکنن. و اونچه که جنبش زنان دنبالش است که نشون بده که این حجاب امری تحمیلی هست که در بسیاری از موارد هم اینجوری میتونه باشه و واقعا هست، در یک روندی که زنان در بازار کار وارد شدن، موقعیت اقتصادیشون تحکیم پیدا شده، موقعیت اجتماعیشون قوی تر شده، خودشون خود به خود از اون فاصله خواهند گرفت و به حقوقشون خواهند رسید. در تجربه فرانسوی عمده کردن این لایسیته که به اشتباه مطرح شده و از نظر من در واقع اونهایی که پیش برندش بودن بخش اعظمشون، من نمیگم همشون، در واقع یک اجندای دیگه داشتن، یک دستورکار دیگه داشتن، به نوعی بازتاب مسلمان ستیزی و مهاجر ستیزی بوده، تحقیر کردن یک گروه قومی بوده، این عمل کرده و این تاثیرات منفی خودش رو گذاشته. من میخوام به طور خلاصه بگم در جامعه سوئد رویکرد مثبت لیبرال و باز نسبت به مسلمانان به طور نسبی، اینجا ما برخوردهای افراطی داریم، باعث شده که بیشتر پذیرفته بشن، راه برای ورود مسلمانان به ویژه زنان مسلمان محجبه در بازار کار، در دانشگاه و در سایر مراکز آموزشی باز بشه.
من پیش از این که سوال بعدی رو مطرح بکنم، ضروری میدونم که یادآور بشم که در فرانسه فقط در دبستان ها و دبیرستان ها حجاب و علائم مذهبی ممنوعه، در دانشگاه و در محیط های کار و اینا چنین ممنوعیتی وجود نداره. خانم شفیق، نوبت شماست که اگر ممکنه به بحث عبادتگاه ها بپردازیم. این بیانیه سازمان عفو بین الملل در این باره تأکید کرده که داشتن عبادتگاه یکی از الزام های آزادی مذهب برای انسان هاست و اعتراض کرده به اینکه در برخی از کشورهای اروپایی این شانس رو به مسلمان ها نمیدن که عبادتگاه خودشون رو داشته باشن. در این باره شما چه نظری دارید؟
آقای رحمانی اجازه بدین قبل از این یه نکته رو اشاره کنم. ببینین این صحبتی که دوستمون کردن از سوئد نشون میده که چقدر بدفهمی و چه تصویر کاملا مخدوشی از موقعیت از وضعیت فرانسه در بیرون هست. یعنی دوست ما فکر میکنن که در فرانسه مثلا فرض کنین در دانشگاه اینطوریه که اینطوری نیست و بعد فکر میکنن که در اینجا مثلا یک نفرت عمومی جاسوسی که اصلا اینطوری نیست. شما یک کاسه کردن مسلمونا با هم خیلی کار درستی نیست، در هر دو مورد داره انجام میشه، هم در مورد آمریکا هم در مورد اروپا. آمریکا یه جامعه‌ای که اساسا بر اساس مهاجرت بنا شده و ما میدونیم که راسیسم ضد سیاه در اونجا خیلی گسترده بوده و ربطی به اسلام نداشته و بعدن سیاها به همین دلیل راسیسم ضد سیاه بوده که یک ماجرای بازگشت به مسئله هویت مذهبی بوده و اینا همه خیلی پیچیده‌تر از اینه که ما بیایم یک جمعیت رو یک پارچه مسلمان خطاب کنیم و برای اینا حقوق ویژه مسلمانی قائل بشیم و بعد کشورهایی رو که این حقوق ویژه رو رعایت نمی‌کنن مورد سرزنش قرار بدیم. اصلا به نظر من این خود این نوع منطق ما رو به اشتباه میبره. بنابراین در مورد فرانسه نکاتی که ایشون گفتن خیلی خیلی نسبیه، خیلی نسبی‌تر از اون تصویریه که ایشون رسم کردن و بسیاری از زنان و دخترانی که مسلمان نامیده میشن موافق این قانونا بودن و در شرکت کردن. حالا فارغ از این در مورد مسئله عبادتگاه هم همینطوره. ببینید در فرانسه به علت لایسیته اتفاقاً، چون مثلا فرض کنید شما در آلمان لیست مذاهب رسمی وجود داره که توش مذهب اسلام نیست، اسلام مذهب شناخته شده رسمی نیست، در فرانسه همه مذاهب حق دارن عبادتگاه‌های خودشون داشته باشن در چارچوب قانون عمومی، یعنی دولت به هیچ کدومشون کمک مالی نمی‌کنه، فقط یه زمینی رو در اختیارشون می‌ذاره با قیمت خیلی پایین. این مسئله فقط مربوط به اسلام هم نیست، اگه بودایی‌ها بخوان اونجا معبد خودشون رو درست کنن باید بتونن از شهرداری اجازه بگیرن و شهرداری هم قوانین خودشو داره. ببینید در فرانسه الان بالای 60% مردم این مملکت یا بی‌مذهبن یا اگنوستیکن، یعنی مذهب خاصی ندارن. یعنی طبق آخرین آماری که اخیراً در لومون چاپ شد بالای 60% این جامعه در این وضعیت به تن برن. خب بنابراین شما یک حقوق دموکراتیک دارین، هیچ کس در اینجا نگفته کسی نمیتونه معبد درست کنه، کسی نمیتونه کنیسه درست کنه، ولی اینا همش در چارچوب قانون عمومیه. من فکر میکنم مشکل اینجور نگاه کردن به این موضوع اینه که ما مذهب رو تنها سرچشمه هویت قلمداد بکنیم و این یک امر خطرناک. شما در یه جامعه دموکراتیک دهها سرچشمه هویتی دارین، شما میتونین زن باشین، مرد باشین، مسلمون باشین، بیدین باشین، دینتون عوض بکنین به اینا، و اینا رو ما ببریم همه رو به این مسئله تبعیض رو به مذهب ختم کردن، این امر خطرناکیه. اما مسلمن میتونن همه مذاهب به اصطلاح حق دارن و حق دموکراتیکشونه که عبادتگاه خودشون داشته باشن، و در فرانسه صدها مسجد و به خصوص از دوره سال 90 به بعد، البته الان هم به هر حال در این زمینه هنوز تقاضاهایی هستش و این تقاضاها مورد بحث قرار میگیره، و البته بجز احزاب راست دست در راست افراطی هیچ کس هیچ مخالفتی با ساخته شدن مسجد نداره، و فکر میکنم که اینم بازی موضوعیه که بیرون از یک تحقیق جدی راجع به پیچیدگی مسائل نمیشه بهش برخورد که. این من به طور دقیق نمیتونم بگم، من موافقم که در هر جایی در هر نقطه‌ای مثلا باید حتما یک کنیسه باشه، یک کلیسا باشه، یک معبد باشه. من فکر میکنم بستگی به شرایط اون محله داره، تعداد کسانی که در اونجا هستن، قوانینی که در اونجا هست، تقاضاهاشون، امکاناتشون و غیره و غیره و غیره. لایسیته باعث شده که فرانسه اولین کشور مسلمان باشه در اروپا، اولین کشور یهودی باشه در اروپا و اولین کشور بودایی باشه در اروپا، چون لایسیته مساوی هست با آزادی مذاهب و نه برعکس. لایسیته به معنی ضد مذهب نیست.
آقای حاج قاسمی نوبت شماست.
بله، من سعی کردم به یک مشکل اساسی دست بگذارم و اون هم این بوده که احزاب سیاسی مسئول در اروپا و رهبران سیاسی، و مثال هم زدم که وقتی اونجایی که خانم مرکل که در واقع میشه گفت رهبر اروپاست در کنار آقای سرکوزی، اینها از شکست جامعه چند فرهنگی صحبت میکنن در میان 400 میلیون اروپایی، و در واقع بخش اعظم مهاجرین هم از کشورهای مسلمان میان، به اصطلاح هویت مسلمانی اصطلاح دارند. خب این علامتی که به جامعه میده در واقع اینه که به هر حال مصائب و مشکلاتی که ما داریم به واسطه اینهاست، و این حساسیت ها رو علیه مسلمانان بالا میبره. وقتی که در جامعه در میان مردم، شرکت داران، کارفرمایان، برای این پیام رو از رهبران سیاسی خودشون میگیرن، نسبت به مهاجری، نسبت به این مردمی که به هر حال یا خانمایی که روسری سرشون هست یا مردمی که هویت مسلمانی دارن، سختگیری میکنن. این یک واقعیت هست و من مبنای ابراز نظرم واقعیت هست، نقد واقعیت شیوه کار من است در تحلیل مسائل اجتماعی، و این نشون میده که در همین فرانسه دو هفته پیش حزب راستگرای افراطی 20% رای میاره، و کلیدی ترین نکته ای که به هر حال خانم لوپن دنبال کرد بیگانه ستیزیش و اسلام حراسیش یا مسلمان حراسی ایشون بود. خب این واقعیت با آقای سرکوزی که رئیس جمهور مملکت است در پی جلب آرای خانم لوپن گدایی در واقع میکنه. وقتی که رهبر سیاسی اینقدر شأن خودش رو پایین میاره، خب این پیغامش به اون جامعه چی هست؟ به هر حال برای حفظ دموکراسی در اروپا در کشورهای غربی باید مورد انتقاد قرار بگیرن، و فقط هم دست راستا نیستن، دست چپی ها هم در مقابل این تندروی علیه اقلیت های قومی از کشورهای اسلامی یا کشورهای مسلمان سکوت کردن، تن دادن، انگار حرف دل اونها هم زده شده. این واقعیت امروز اروپاست.
متاسفانه فرصت محدود ما در اینجا به لحظات پایانی خودش نزدیک شده. از این چند لحظه استفاده میکنم تا از سه جامعه شناس ایرانی که از سه کشور مختلف جهان دعوت کرده بودیم برای این میزه کرد، سرکار خانم شهلا شفیق پژوهشگر و جامعه شناس مقیم فرانسه، آقای معبود انصاری استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم آمریکا و آقای علی حاج قاسمی استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم سوئد، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزه گرد رادیویی در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.